بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. برادران و خواهران گرانقدر، سروران و اساتید بزرگوار، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد منان سر و خرامان نرود. از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. گر رود از پی خوبان دل من معذور است، درد دارد چه کند گر پی درمان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود. صلوات محبت بفرمایید. آمین. شب گذشته که مصدق اوقات برادران و خواهران عزیز بودم، از امام حسین علیه السلام جمله نقل شد که حضرت فرمودند مردم بنده دنیا شدند، تا زمانی که دنیای اونها اداره میشه دنبال دین نمیرن. امروز یک آیه رو از قرآن پیدا کردم که خداوند هم بر این نکته تاکید میفرمایند. میفرمایند و من الناس من یعبد الله علی حرف. از مردم کسانی هستند که خدا رو عبادت میکنن ولی به صورت حرفی، به صورت جانبی. و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن بهی. اگر به اونها یک کار خیری خوبی برسه از این عبادتشون قبولش دارن. و این اصابته فتنه انقلب علی وجهی خسر الدنیا والآخره. و اگر مصیبتی به اونها برسه از دین بر میگردن، میگن دین چی، خدای چی، دنیای چی، ببین چه به سر ما آمد. خسر الدنیا والآخره. و هم در دنیا زیان میبینن هم در آخره، چون خیلی از این مصیبت ها امتحانه. خداوند میخواد امتحان. خیلی از مصیبت ها برای رشد خود انسانه، خیلی از دردها، بیماریها، مصیبتها. شما دیدید انسان بعضی موقعها یک بیماری میگیره، وقتی از اون بیماری خلاص میشه میبینی که روحش متعالی شده، خدا رو بهتر شناخته، قدر زندگیش رو بهتر میدانه. خیلی از مصیبتها خب البته برای امتحانه و خیلی هاش هم برای این استش که انسان متنبه بشه. مطلب بعد که شب گذشته خدمت دوستان عرض کردیم داستان جوانها و نوجوانها بود که چگونه ما باید الگو باشیم برای اینها، چون در زندگی این طفلهای معصوم ره که خداوند به ما به ودیعه گذاشته و اینها بیگناه به این دنیا میان، اگر به سمتی برن که راه غلط باشه ما مسئولیم. خداوند در قرآن می‌فرماید در امت‌های مختلف که قبل از شما آمدند و رفتند هر کسی هر چی که با خودش برده متعلق به خودشه و ما از در مورد رفتگان از شما سوال نمی‌کنیم. اینجا انسان منتظره که خداوند بفرماید خب شما هم همین فقط کار خودتون رو از شما سوال میکنیم، از در مورد آیندگان هم از شما سوال نمیکنیم. ولی میبینیم خداوند میفرماید ما فقط در مورد رفتگان از شما سوال نمیکنیم. چرا؟ چون در مورد آیندگان ما مورد سوال قرار میگیریم، چون کاری که ما میکنیم در زندگی که درش هستیم اثر میذاره تو زندگی آیندگان. در نتیجه خداوند اگر در بچه های ما، فرزندان ما به راه غلط کشانده بشن، خداوند ما رو مسئول میدانه. خداوند میفرمه تلک امتن قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتو. اونهایی که رفتن هر چی که بردن مال خودشون، شما هم هر چی که کسب میکنید برای خودتون. ولا تسالون اما کانو یعملون. ما از شما در مورد گذشتگان سوال نمی کنیم، ولی نمی فرماید که در مورد آیندگان سوال نمی کنیم. و این یک نکته است. عرض کردم دیشب خدمت دوستان که امام حسین علیه السلام چون خودش یک الگو بود، حضرت قاسم سلام الله علیها فرمودن عمو جان در راه تو، چون تو الگوی من هستی، در راه تو شهادت از عسل برای من شیرین تره. ما باید خودم هر کدام از ما یک الگویی باشیم برای جامعه آینده، برای بچه ها. خداوند اونجایی که به شیطان وقتی که امر خداوند رو اطاعت نمی کنه، خداوند می فرماید قال اذهب برو، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. هر کس تو رو تبعیت کنه جهنم جزاشه، جزا اون مغفورا. عجب جزای عظیمی است این جهنم برای اونهایی که شیطان رو تبعیت میکنن. بعد به شیطان، خداوند مورد خطابش اینجا به شیطان است، میفرماید و استفرز من استطعت منهم بصوتک. برو هر کاری که در توانت هست انجام بده، حالا این با دعوت کردن میتوانه باشه، سوار پیاده و پیاده نظام و سوار نظامت رو هم به کمک بگیر، بیار برای اقوای انسانها. و شارک هم فل انوال و اولاد کن، و شریک بشو در مال و در فرزندان انسانها. خب اینجا یک نکته خیلی ظریف هست، شریک شدن در مال توسط شیطان خیلی واضحه. شما وقتی که مالتون رو در راه حرام مصرف بکنی، شیطان شریک شده، شیطان آمده شراکت کرده با شما. شراکت در اولاد یه مقداری ثقیله که چطور شیطان در اولادهای ما شریک میشه. ببینید شما یه موقع با یک مثلا یک زمینی داری با یک معماری شریک میشید، میگید شما بیاید یک نقشه‌ای برای من بکش، من میخوام اینجا یک خانه‌ای بسازم. شریک شدن شیطان هم همینطوره. شیطان میگه من نقشه رو میکشم که اولاد شما چگونه بزرگ بشه، شما برید اون نقشه رو اجرا کنید، ما با هم شریکیم. چون برای از بین بردن بیگناهی فرزندان هیچ راهی بهتر از گناه کردن نیست. پدر و مادر، اهالی جامعه وقتی گناه میکنن، بهترین راه برای اینکه بیگناهی فرزندان از بین بره، اون معصومیتشون از بین بره، چون فرزندان پدر و مادر و اهالی یک جامعه، عمو، عمه، دایی، خاله رو به عنوان یک الگو میشناسن، وقتی میبینن اینا گناه میکنن، اون گناه قبحش براشون از بین میره. خب حالا برای الگو شدن، و خداوند هم میفرماید که ان شر الدواب عند الله، هیچ چیزی در نزد خدا بدتر از کسی نیست که این عقلش رو به کار نیندازه. در نزد خداوند انسان‌هایی که عقلشون رو به کار نمی‌اندازن از همه پست‌ترن. سال گذشته خدمت دوستان عرض کردم که برای اینکه بچه‌هامون یاد بگیرن، یکی از راه‌هاش این هستش که حداقل به مدت یک سال ما بیایم با خدا وارد معامله و داد و ستد بشیم. یک سال بگیم خدایا هر چی که شما گفتی ما انجام میدیم، حالا شما باید هر چی که قول دادی انجام بدیم، ببینیم این انجام میشه یا نمیشه. چون خداوند فرموده فذکرنی اذکر کن، شما منو یاد کنید من شما رو یاد میکنم. لئن شکرتم لازیدن نکن، شما منو شکر کنید من به شما زیادی میدم. یه داد و ستده. ما بیایم خدا رو شکر کنیم ببینیم خدا برای ما زیادی میآوره. ما بیایم خدا رو یاد کنیم ببینیم خدا وقتی که ما محتاج هستیم به یاد ما هستش کمک کنه. یک سال این کارو بکنیم. حالا دوستانی که کردن حتما به نتیجه رسیدن، اگر نکردن این معامله با خدا برای قدم اول رسیدن به خداست. قول دادیم خدمت دوستان که امسال قدم دوم رو با هم جلو بریم. صلواتی محبت بفرمایید. برای اینکه قدم دوم رو شروع کنیم، بنده باید خدمت دوستان چند تا لغت عربی رو که ما هر روزه به کار میبریم ترجمه نه تحت و لفظی، ترجمه معنایی بکنم. ما هر روز چندین بار میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه این اون چیزی که تو اذهان هست و ترجمه شده به فارسی، میگن به نام خداوند بخشنده مهربان، یا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در این ترجمه فقط به نامش درسته، بقیهش غلطه، به خاطر اینکه خداوند، خدا یعنی صاحب، خدا الله صاحب هست، ولی معنی الله صاحب نیست. اصلا شما میگی ده خدا، یعنی صاحب ده، کت خدا. الله یه معنی خیلی والایی داره. الله از ریشه الهه یعنی الاله و ولهه گرفته شده. الهه و ولهه رو حالا خدمت دوستان عرض میکنم، و عرض میکنم باید یه مقداری صبر داشته باشی، چون اینها مهمه برای اون قدم دومی که امسال انشاءالله با هم قرار برداریم. الهه یعنی اون موجودی که قابل پرستشه. الله اسم ذاته، یعنی تمام صفات نیک خداوند در الله جمع شده، در کلمه الله. هر چی که صفت نیک تو این کلمه جمع شده و هر چی که صفت بده اینجا از خداوند بری شده. یعنی یک موجودی که قابلیت پرستش داره، یه موجودی که قابلی. اگر قرار بود مثلا ما به عنوان یک کسایی که خدا رو نمیشناختیم به ما میگفتن که اگه بخوام یه چیزی درست کنیم شما بپرستید، ما میگفتیم اگه اون چیزی که میخواید درست کنید ما بپرستیم، باید دارای تمام صفات نیک باشه و از تمام بدیها بری باشه تا ما بپرستیم. این معنی کلمه اللهه. یعنی الله اون چیزی که از تمام بدیها بریست، تمام خوبیها درش جمعه. و این کلمه واله رو شما شنیدید، میگن واله و شیدا، یعنی اون چیزی که جهان، جهانیان در حیرتن از این که یک انتیتی، یک وجودی هست، واجب الوجود، که تمام خوبی ها درش جمع شد. پس بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون چیزی که قابلیت پرستش داره و جهان شیدای اونه، جهانیان شیدای اون هستن. حالا دوستان اینها خیلی خلاصه است. ابن عباس یک بار خدمت حضرت امیر مؤمنین یک شبی بودن، بعد میدانید در تفسیرها وقتی میخوانید میبینید که خیلی به ابن عباس رجوع میکنن، میگن ابن عباس گفت این چنین، ابن عباس گفت از امیر مؤمنان شنیدم که گفت آن چنان. ابن عباس گفته که یک شبی ما خدمت حضرت امیر بودیم، حضرت شروع کرد بسم الله رو ترجمه کنه، اون بی اولش رو که شروع کرد تا صبح طول کشید، تمامم نشد. خود من وقتی که این رو شنیدم تعجب کردم که چطور یه بی به اون کوچیکی اینقدر ممکنه ترجمه داشته باشه. روی کنجکاوی رفتم یه مقداری راجع به این بی شروع کردم تحقیق کردم و با این اطلاعات ناقصی که دارم میتوانم تمام امشب و این شبهای آینده رو راجع به اون به برای شما توضیح بدم که به حرف جاره، اسم بعد خودش رو مجرور میکنه و چه معناهایی داره، چرا به وقتی که میاد اول اسم الف اسم میفته، مینویسیم به و سین و میم. خلاص خیلی داستان داره. اصلا بسم الله چی؟ به نام خداوند چی؟ چیکار میخواییم بکنیم به نام خداوند؟ به نام خداوند بخشنده، حالا به قول خودمون اون ترجمه ای که غلطه، مهربان چی؟ همش در اون به نهفته، اون به اول بسم الله. ولی خب از حوصله این بحث ما خارجه. الله پس قرار شد که وقتی که از این به بعد میگیم بسم الله، بدانیم الله اون چیزی است که قابلیت پرستش داره و تمام خوبی ها در اون جمعه و از همه بدی ها بریست. الرحمن الرحیم، رحمان بودن و رحیم بودن از بخشندگی و مهربانی خارجه، به خاطر اینکه اگر قرار بود بخشنده مهربان بود باید میشد بسم الله الجواد الرؤوف، یعنی به نام خداوند جواد بخشنده، رؤوف یعنی مهربان. رحمان و رحیم بودن خیلی معنای وسیعی داره و خداوند اینجا وقتی که معنای رحمان و رحیم رو میفهمیم، میفهمیم که خداوند چقدر برای انسان عظمت و کرامت قائل شده که خواسته انسان رو تحت پوشش این رحمانیت و رحیمیت در بیاره. رحمان و رحیم هر دو از ریشه رحمت میاد، منتها با هم خیلی فرق داره. رحمت یعنی شما دیدید مثلا یک موجودی که میاد دل شما رو میشکنه اینا، شما یک حالت رحمت در قلبتون پیدا میشه، دوست دارید یک لطفی، کمکی، بخششی به این بکنی. رحمت خداوند از این خارجه. رحمت خداوند شامل بخشندگی، شامل لطف، شامل مهربانی، شامل همه این اوصافی که تو این محدوده قرار میگیره توی کلمه رحمت هست، که ریشه رحمان و رحیم از این رحمت میاد، یعنی خداوند مهربان بخشنده رؤوف. حالا رحمان یعنی خداوندی که رحمتش فراوانه، با کلمات نمیشه توضیح داد. مثلا وقتی میگیم رحمت خداوند فراوانه، یه کسی فکر میکنه که خیلی زیاده، تو ذهن هر کسی زیاد یه اندازه داره، ولی انسان وقتی معرفت پیدا میکنه میفهمه هر چیزی که از طرف خداونده رحمته. انسان وقتی که به یک فکر میکنه میبینه هر چیزی که در دنیا خداوند آفریده رحمت بوده. رحمت مثل رحمان، مثل عطشانه. عطشان میدانید انسان وقتی که خیلی تشنه هست میگه من عطشان هستم، وقتی تشنه معمولی هست نمیگه من عطشان هستم. عطشان یک حالت زیادی درش گنجیده. رحمان هم همینجوری، یعنی خداوند رحمتش انقدر، هر چیزی که هست رحمت خداونده و این رحمت رو بدون اینکه هیچ تفاوتی بین انسان‌ها قائل بشه، حتی بین جمادات و حیوان‌ها، به همه میبخشه. انسانی که کافره، انسانی که مسلمه، انسانی که مشرکه، انسانی که اصلا خدا رو قبول نداره، خداوند رحمتش رو بهش میده. از نظر در این دنیایی که توش هستیم، از نظر غذا، دوا، خانه، مسکن، خوراک، هر چیزی که شما فکر کنید در داخل این رحمانیت خدا گنجیده و به همه هم میده. به حیوانات، به جمادات، به نباتات، خورشید هر روز میاد به همه میتابه. نمیگه من مثلا این خدا رو قبول نداره، ما به این نمیتابیم، به اونایی که خدا رو قبول دارن، من رحمت خداوند هستم. هیچ منتی هم بر کسی نیست. رحمانیت خدا هیچ منتی بر کسی نداره. خداوند از اون لطفی که داره که ما رو آفریده، به همه هر چیزی که براش تلاش بکنن تو این دنیا میده. ولی این عطشان، وقتی که انسان خیلی هم تشنه باشه، یه پارچه آب بخوره تمام دیگه، تشنگیش از بین میره دیگه، رحمانیت خدا هم یه روزی از تمام میشه برای انسان ها. چه روزی است؟ اون روزی که ما از این دنیا میریم. روزی که ما از این دنیا میریم، رحمانیت خدا برای ما به اتمام میرسه. جمادات همینجور، روزی که درختی خشک میشه میفته، دیگه رحمانیت خدا برش مثلا مستوجب رحمانیت خدا نیست. رحمانیت خدا انسان ها تا وقتی که تو این دنیا هستن، بدون این که هیچ فرقن توفیقی قائل بشن، خداوند به اونها این رحمانیت رو میده. بعد میاد الرحمن الرحیم. رحیم بودن یه رحمت خاصه. میگه خب نمیشه که خداوند اگر قرار بود که رحمانیتش رو به همه بده، برای اونهایی که آدمهای خوبی هستن، کارهای درست انجام میدن، برای اونها بگه خب اونها فکر میکردن خب پس عدالت خدا کجا رفته؟ اگه قراره ما هم که خدا رو اونها هم که خدا رو نمیشناسن مثل ما باشن، چه فرقی میکنه؟ پس ما هم دنبال خدا هستن، چرا بریم؟ اینجا خداوند رحیمیتش میاد. رحیم مثل حکیمه. یه نفر که حکیمه، این حکمتش همیشه ادامه داره. خداوند میفرماید من برای اونهایی که دنبال روی من هستن، آدمهای درستکار هستن، فرمان الهی رو اجرا میکنن، من برای اونها یه چیز خاص دارم، یه رحمت خاص دارم که این رحمت خاص من تمام بشونی نیست، حتی از این دنیا هم که برن باشون ادامه پیدا میکنه. چون ما بدونید دوستان، ما به رحمت خدا تو اون دنیا بیشتر نیاز داریم. تو این دنیا، این دنیا به هر حال یه آدم فقیر با یه آدم ثروتمند به هر حال اموراتشون میگذره. اونجا فرق بین جهنم و بهشته دیگه، فرق بین این نیست که مثلا نون و پنیر باشه یا نون و بوغلمون باشه. در نتیجه اون رحیمیت خدا، اینجا عدل خدا میاد توی کار. یعنی میبینید در اون رحمت که عرض کردم، صفات لطف و عدل و همه در کاره، اینجا عدل خداوند دخیل میشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام موجودی که قابل پرستشه و رحمان هست و رحیم هست. صلوات محبت بفرمایید. آمین. بعد میرسیم به الحمد لله. خیلی نکته توی این الحمدلله هست. اینجاست که انشالله دوستان دقت کنن، اینجا خیلی مهمه. کلمه حمد تشکیل شده از ه، میم، دال. دوستان من امشب در نظر بگیرید، فقط ترجمه عرض میکنم، اما من اصلا لیاقت ندارم اینها رو توضیح بدم، فقط ترجمه. ه، میم، دال. در عربی میان خیلی کلمات هست بهش میگن اشتقاق. اگه یادتون باشه تو دستور عملای فارسی، دستورای گرامر فارسی میخواندیم. مثلا کلمه مد هم عین همین حمده، میم و دال و ه، هر دو از سه کلمه ه، میم، دال تشکیل شدن، مد و هم. حمد ما چی ترجمه میکنیم؟ میگیم ستایش خدای را. ولی این درست نیست، به خاطری که مدح به معنی ستایشه. میگن مدح یک کسی رو بگید، یعنی ستایش بکنید از یک شخصی. حمد یک معنی بالاتری درش گنجیده. ما یک سپاس داریم، یک ستایش داریم. انسان ها یک موجود زیبایی رو که میبینن شروع میکنن ستایش کردن، میگن چقدر این زیباست، چقدر این نقشه قشنگه، چقدر این به صلاح عکس زیباست. این مخصوص انسان هاست. یعنی یک انسانی اگر این ذات رو نداشته باشه که ستایش بکنه به درجه حیوانیه. حیوان ها ستایش نمیفهمن، حیوان ها شکر رو میفهمن، سپاس رو میفهمن، ولی ستایش رو نمیفهمن. حیوان ها تو این مثلا وقتی که به یه حیوانی یک نیکی شما میکنید اونم برمیگرده یه نیکی میکنه. در کلمه هم، هم سپاس گنجانده شده هم ستایش. یعنی سپاس، چون ترجمه دیگه این نیست که بگیم سپاس و ستایش خدای را، الله، اون موجودی که همه نیکی ها، همه صفات نیک درش هست. یکی از پیام هایی که امام حسین علیه السلام به ما داده این استش که، و کلمه قبل از اینکه این رو عرض کنم، اون الف لامی که اول حمد هست الف لام استغراقه. یعنی چی؟ الف لام در عربی در دو جا به کار میره. یک جایی که وقتی که میخوان یک حرفی رو معرفش کنن، مثلا میخوان بگن این کتاب، میگن الکتاب، یعنی اون کتابی که مورد نظر ما هست دیگه. کتاب معمولی نمیگن کتابن، میگن الکتاب. یه جایی وقتی عمومیت رو میخوان برسانن، این الف و لامی که اول حمد هست عمومیت رو میخواد برسانه، میگه هر چیزی، هر حمد و سپاس و ستایشی که در دنیا هست برمیگرده به خداوند، لله، برمیگرده به الله. امام حسین به حمدش، سپاس و ستایشش برای الله بود. حالا خیلی سخته اون چیزی که من تو ذهنمه بگم، ولی سعدی آمده این رو خیلی زیبا گفته. یکی از داستانهای سعدی رو براتون میخوانم که این معنی الحمدلله خوب جا بیفته بعد از یه صلواتی که شما میفهمید. شاه سلطان محمود غزنوی یک غلامی داشت اسمش عیاض بود. این عیاض خیلی چهره کریهی داشت، خیلی چهره زیبا، زیبا که نداشت، هیچ، خیلی هم انسان‌ها دوست نداشتن بهش نگاه کنن، ولی سلطان محمود اینو خیلی دوست داشت. مردم هم تعجب می‌کردن که سلطان محمود به این عظمت یه غلامی به این زشتی رو چرا انقدر دوست داره. یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، که حسنی ندارد عیاض ای شگفت. گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب است سودای بلبل برو. میگه یه گلی که خوشگل و زیبا نیست، بلبل هیچ وقت نمیره به سمتش. سلطان محمودی به این عظمت چطور رفته سراغ این عیاض؟ به محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید از اندیشه بر خود بسی. یه نفر رفت پیش سلطان محمود گفت که بله، مردم میگن تو چرا این عیاض دوست داری؟ آخه تو یه سلطان عظیم و شأن هستی، عیاض چیزی نداره. سلطان محمود به فکر رفت، گفت من این به صلاح اینجا رپتیشنم داره خراب میشه، مردم میگن این چرا این غلامو دوست داره. چون میدانست که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. و من اینو به خاطر این دوست دارم که این اخلاقش خیلی خوبه، نه اینکه قد و بالاش خیلی زیباست. بعد به فکر افتاد. شاه ها وقتی که قدیم مسافرت میکردن همیشه با خودشون یه مقداری به صلاح جواهرات و اینا می بردن که خلعت بدن، همیشه یک مقداری از سپاهیان هم همراهشون به عنوان گارد می بردن. یه بار سلطان محمود در یکی از مسافرتاش گفت آها، اینجا باید به مردم نشان بدم که من چرا سلطان چه این عیاض رو دوست دارم. شنیدم که در تنگنایی شتر بیفتاد و بشکست صندوق دور. یه روز که این صندوق جواهرات می بردن در راه مسافرت، به این باردار گفت که یکی از این صندوق ها رو یه ذره شل ببند، هر جا بهت گفتن این صندوق رو بزن زمین، بذار بیفته بشکنه. پر جواهرات هم بوده. شنیدم که در تنگنای شتر، بیفتاد و بشکست صندوق دور. وقتی که این صندوق ریخ توی دره، به یغما ملک آستین برفشاد و از آنجا به تعجیل مرکب براند. یغما با غارت یه فرقی داره. غارت یعنی این که من بیام مال شما رو بدون اینکه شما رضایت داشته باشید بگیرم. یغما یعنی این که شما مالتون رو بیارید بگید هر کی هرچی دلش میخواد برداره. سلطان محمود اینجا گفت برید، به سربازا گفت برید، هر کی هرچی برداشت مال خودش، منم وای نمیسم تماشا کنم. خودش به اسبش تازیانه زد و رفت. به یغما و ملک آستین برفشان و از اونجا به تعجیل مرکب بران. سواران پی در و مرجان شدن، ز سلطان به یغما پریشان شدن. سواران همه ریختند و شروع کردن در و مرجان جمع کردن و اصلا شاه یادشون رفت. نماند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز ایاز. از اون همه که حشم و سربازایی که داشت که هر روز قربان صدقه شاه می رفتن، هیچ کس نرفت دنبال شاه الا این ایاز. نگه کرد کی دل بر پیچ پی نماند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز ایاز. یه بار شاه نگاه کردید ایاز دنبالش داره میاد. نگه کرد کی دل بر پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ. گفت ای که من تو رو خیلی دوست دارم، به دل من نزدیکی، این سیاهام که موهاشون میدونید فرفر بوده، که ای سنبلت پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ و از اون جواهرات چه آورده ای؟ گفت هیچ. من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. من دنبال تو می آمدم، من دوست دارم به تو خدمت کنم، من تو رو دوست دارم، من دنبال طلا و جواهرات نبودم. گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. حالا اینجا سعدی برمی گرده میخواد به ما درس بده، میگه اگر شما میگید ما خدا رو دوست داریم، نرید دنبال نعمت. یعنی الحمدلله یعنی این که خدایا اگر بهشت و جهنمی هم نبود، من باز تو رو شکر میگفتم. حمد من برای توه، برای این که تو قابلیت پرستش داری. بعد خیلی این زیباست، میگه خلاف طریقت بود کولیا، خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. میگه اگر حتی در این دوستی های این دوره، اگر شما فقط با یه نفر دوست هستید که از اون به شما یه خیری برسه، تو دنبال خودتی، تو خودتو دوست داری نه اون دوستت رو. تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. میگه اگر همش دنبال من چیزای دنیایی هستید، اون راز اصلی رو به تو نمیگن، تو آفر خواهی بود که داستان چیه تو این دنیا. حقایق سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. چقدر زیباست. میگه حقایق دنیا اون چیزای واقعی، اینا یک چیزیست که مشخص خیلی، پس چرا ما نمیبینیم؟ چرا نمیبینیم اگر مشخصه؟ چقدر این سعدی اصلا با همین یه بیتش نشان میده چه عارف برجسته‌ای بوده. میگه حقایق سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. میگه میدونی چرا نمیبینی؟ چون این هوا و هوس شما مثلا یه ساختمان زیبا اگه اون پشت باشه گرد خاک باشه ما نمیبینیمش دیگه. درسته که اون اونجاست ولی چون گرد خاک هست نمیبینیمش. یه حقایق سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. میگه این هوا و هوس ماست که نمیذاره ببینیم. اگر نبود ما میدیدیم. نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. میگه ایش وقت ندیدید که یه جایی که گرد خاک بلند میشه دیگه حتی مردی هم که چشم داره نمیتوانه ببینه. نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. صلوات محبت بفرمایید. خب دوستان، من چون وقت داره تمام میشه مجبورم ادامه صحبت رو بذارم انشالله برای فردا شب، و انشالله فردا شب جواب یک سوال 1,000,000 دلاری که همه شما دارید رو خیلی از با صحبت‌های با اطلاعات علمی که امروزه علم پزشکی ثابت کرده یا علم سایکولوژی ثابت کرده انشاءالله خدمت دوستان میدم، که مطمئنم همه شما این سوال رو دارید که چرا خداوند میخواد که ما هر روز مثلا 5 بار نماز بخوانیم و همیشه یک مطلبی رو تکرار کنیم، و بچه‌ها مخصوصا این سوال رو خیلی میپرسن. حالا امروزه علم طب و علم پزشکی این رو ثابت کرده که چه انسان‌ها چه فایده ای داره. یه مطلبی که هست، امشب شب اختصاصی حضرت علی اصغر علیه السلام. میدانید دوستان که حضرت علی اصغر 6 ماهه بود. آیت الله مطهری 3 جلد کتاب در مورد حماسه عاشورا نوشتن. زیباترین کتابی که میشه تو پیدا کرد به هر زبانی این کتابه، حماسه حسینی نوشته حضرت آیت الله مطهری است. ایشان میگن من تمام اسناد معتبر رو بهش مراجعه کردم، هیچ جا پیدا نکردم که امام حسین علیه السلام از دشمن تقاضای آب کرده باشه. درسته در مقاتل خیلی جاها نوشتن، ولی ایشان بعد سند و دلیل عقلی هم میاره. میگه ایشان میفرماید که مگر میشه فرزند علی به دشمنی به این خباثت بره اونجا عجز بیاره، تقاضا عجز بکنه و بگه به من آب بدی؟ این فرزند علی است، این امامه. ولی خب در مقاتل نوشتن این داستان حضرت علی اصغر برای اتمام حجت بوده، برای ما بوده که نشان بده، چون عاشورا 2 صفحه داره، 1 صفحه خبیث و تاریک که قهرمانش یزید و شمر و عمرو بن سعد هستن، 1 صفحه زیبا که قهرمانش امام حسینه، 1 صفحه روشن که قهرمانش حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبره. که حالا انشالله شبهای آینده اگه فرصت بشه راجع به زیبایی های عاشورا هم صحبت میکنیم که خیلی کم صحبت شده. ولی داستان حضرت علی اصغر روی دست امام حسین برای اتمام حجت برای ما بوده که خباثت اونها رو بهش پی ببریم. یک موقع دیگه کسی نگه که نکب اگر اونها میدانستن بچه های کوچیک تو این کمپ هست ممکن بود دلشون به رحم بیاد. امام خواستن اتمام حجت برای ما بکنه که ببینی دشمن چقدر خبیثه که حتی به یک بچه 6 ماه هم رحم نکرد که هیچ گناهی نداشت. شیواترین نوای نینوا منم، با خون نوشته روی گلویم، کلیم عشق با بلحوائج حرم مصطفی منم. با خون نوشته روی گلویم کلیم عشق با بلحوائج حرم مصطفی منم. با تیر عشق هستی خود را فروختم، با بازار عشق را به تبسم رها منم. خون گلوی من به همه دردها دواست، درمان دردهای دل بی دوا منم. با دست کوچکم گره ها باز می شود، مردم علی اصغر مشکل گشا منم. نامم علی اصغر و در کشتی حسین، هم بادبان و لنگر و هم ناخدا منم. ای حرمله به بیشه ما بیهوده نیا، چون شیر کوچک حرم لافتا منم. آوازه شجاعت من تا به عرش رفت، خیبرگشای دیگر خیبرگشا منم. این دست های کوچک من دست حیدری است، این دست های کوچک من دست حیدری است. شش ماهه ای که کشته شد بی صدا منم. یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی ایها الشهید، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.